خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امروز نگاهی داریم به تحرکات رژیم صهیونیستی در امتداد سرحدات لبنان و سوریه. دعوت میکنم همراه ما باشید. با وجود اینکه رژیم صهیونیستی روند الحاق تدریجی کرانه باختری به اراضی اشغالی را بلافاصله بعد از جنگ سال 1967 با اجرای سیاست موسوم به شهرک‌سازی آغاز کرد، اما این روند بعد از جنگ غزه و به خصوص با قدرت رسیدن مجدد ترامپ شدت گرفته است. به نوشته روزنامه عبری هارتس، با فشار شهرک‌نشینان و تایید کابینه امنیتی و سیاسی، روند الحاق اراضی موسوم به جیم در کرانه باختری به صورت تدریجی آغاز شده است. مناطق کرانه باختری بر اساس توافقات اسلو به سه منطقه تقسیم می شود که شامل منطقه A تحت کنترل امنیتی و اداری فلسطین، منطقه B تحت کنترل اداری فلسطین و کنترل امنیتی اسرائیل و منطقه C تحت کنترل امنیتی و اداری کامل اسرائیل است. اما اکنون رژیم صهیونیستی در راستای تکمیل الحاق کرانه باختری و تصاحب بخش‌های بیشتری از سرزمین‌های آن، سیاستی به نام شهرک‌سازی عشایری را ترویج می‌دهد. در این سیاست، تل آویو با حمایت و تجهیز شبه نظامیان شهرک‌نشین به آنها اجازه می‌دهد به فلسطینی‌ها در دهات حمله کنند. هدف این است که با تخریب خانه‌ها و آتش‌سوزی فلسطینی‌ها را مجبور به مهاجرت کنند. اسموتریچ، وزیر مالی رژیم صهیونیستی، حدود دو هفته پیش دستور داد اداره شهرک‌سازی‌ها برنامه‌هایی برای اجرای حاکمیت اسرائیل بر سرزمین‌های کرانه باختری تهیه کند و البته تأکید کرد که سال 2025 سال حاکمیت خواهد بود. در حال حاضر مقامات صهیونیست تصور می‌کنند که بازگشت ترامپ به قدرت به آنها فرصت می‌دهد تا بدون هیچ فشاری از سوی جامعه بین‌المللی به همه اهداف خود دست یابند، به ویژه با توجه به حمایت‌های ترامپ از اسرائیل در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ، مانند به رسمیت شناختن بلندی‌های جولان اشغالی و انتقال سفارت اسرائیل به قدس که البته خب با محکومیت‌های جهانی مواجه شد. طبق قوانین بین‌المللی، شهرک‌سازی در اراضی فلسطینی‌ها غیرقانونی و مصداق بارز جنایات جنگی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در سال 2016 قطعنامه 2334 را تصویب کرد که طبق آن شهرک‌سازی‌های اسرائیل در اراضی فلسطینی‌ها نقض آشکار قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود، ولی رژیم صهیونیستی طبق معمول بی‌اعتنا به قطعنامه‌ها و با حمایت آمریکا همچنان به جنایات و اشغالگری‌های خود ادامه می‌دهد، از جمله با توجه به تحولات سوریه. منابع سوری از تحرکات جدید ارتش اشغالگر اسرائیل در خاک سوریه و ایجاد نقاط نظارتی در منطقه حائل مشرف به دمشق و اطراف آن خبر دادند. ارتش اشغالگر اسرائیل 7 نقطه دائمی را در منطقه حائل در امتداد نوار توقف درگیری در حومه‌های دمشق، درعا و قنیطره در سوریه ایجاد کرده است. پیشتر منابع خبری سوریه تایید کرده بودند که نیروهای اشغالگر اسرائیل در تپه‌های راهبردی و داخل پادگان‌های نظامی در ولایت قنیطره جنوب سوریه پس از ورود نیروهای کمکی بیشتر به این منطقه و پس از اشغال حدود 95% از استان مستقر شدند. بنابر گزارش‌ها رژیم صهیونیستی حدود 500 کیلومتر مربع جنوب سوریه را به طور کامل اشغال و تمامی پایگاه‌های نظامی سوریه در دامنه‌های جبل الشیخ و تپه‌های قنیطره و درعا را با بولدوزر تخریب کرده است. همزمان با اعلام سیطره مخالفان مسلح سوریه بر دمشق و سقوط حکومت اسد، ارتش رژیم صهیونیستی وارد مناطقی در جنوب این کشور شده است. اما در خصوص اشغال برخی از مناطق، به خصوص در امتداد مرزهای لبنان و سوریه، که این روزا در محافل سیاسی و رسانه‌ای پیرامون آن واکنش‌های زیادی را شاهد هستیم، بشنویم صحبت‌های احمد زارعان، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا را.
اقدام تروریست‌ها در سوریه و حرکت اونها از ادلب به سمت حلب و حما و حمص و در نهایت سقوط دمشق یک طرح از پیش طراحی شده بود که توسط اتاق فکر آمریکایی صهیونیستی طراحی شده بود و در چارچوب تضعیف جبهه مقاومت ضد رژیم صهیونیستی این طرح دنبال میشه. همزمانی حرکت تروریست ها از سمت ادلب به سمت حلب با پایان درگیری ها در لبنان و آغاز آتش بس در لبنان این تصادفی نبود. به هر حال صهیونیست ها یک طرحی رو در منطقه دنبال میکنن با هدف امنیت سازی و امن کردن محیط پیرامونیشون و همه این اقدامات در اون چارچوب صورت میگیره. به هر حال مناطق جنوبی سوریه به لحاظ اینکه اشراف داره به دمشق و ارتفاعاتی هست که مشرف هست به دمشق و از در واقع ارتفاعات جنوب سوریه هم یک اشرافی به لبنان وجود داره، هم یک اشرافی به بیروت وجود داره، از این جهت حائز اهمیت هست و خب در واقع امتداد بلندی های اشغالی جولان محسوب میشه. خب در سوریه ما مناطق برفگیر خیلی کم داریم. یک سری مناطق در واقع غربی لبنان هست، کوهستان هایی هست که مشترک هست بین لبنان و سوریه و خب همچنین مناطق جنوبی سوریه که این مناطق برفگیر هست و به لحاظ تأمین منابع آبی هم بسیار حائز اهمیت هست و اساساً حوزه آبریز رودخانه های مهم اون منطقه همین ارتفاعات هست و خب هم ارزش داره به لحاظ اقتصادی و تأمین منابع آبی، همین که صهیونیست‌ها سال هاست که چشم این منطقه دارن به دلیل ارزش های گردشگری که داره و به هر حال چون برفگیر هست و اونجا امکان در واقع ساخت سایت های گردشگری وجود داره، به لحاظ استراتژیک اشراف داره به دمشق، اینها ارزش اون منطقه را نشون میده. رژیم صهیونیستی اون منطقه را اشغال کرده و نکته قابل توجه این است که پیشروی های رژیم صهیونیستی داره در امتداد مرزهای لبنان صورت میگیره، یعنی بیشترین پیشروی رو صهیونیست ها در امتداد مرزهای لبنان داشتن و این هم تصادفی نیست و اینها به دنبال این هستن که کنترل نوار مرزی لبنان و سوریه رو در دست بگیرن، به ویژه تا اون جاده مواصلاتی اصلی که دمشق رو به بیروت متصل میکنه. در واقع ظاهرا هدف گذاری اونها این هست که بتوانند مسیرهای ارتباطی سوریه و لبنان و خود و اون خط احتمالی پشتیبانی از لبنان که بالاخره این احتمال وجود داره که باز هم لبنان از طریق سوریه مورد پشتیبانی قرار بگیر، اون خط ارتباطی رو میخوان قطع بکنن. و یک نکته ای رو که نباید غفلت کرد، این احتمال وجود داره که صهیونیست ها در مسیر شرق هم پیشروی بکنن و بخوان یک خط ارتباطی با مناطق تحت اشغال آمریکایی ها و بالاخره به نوعی ارتباط برقرار بکنن با کردهایی که اون منطقه رو در اختیار دارن و نوار مرزی رو در این سمت هم بتوانن کنترل بکنن. به هر حال صهیونیست‌ها به دنبال این هستن که به لحاظ استراتژیک یک سیطره‌ای پیدا بکنن بر جغرافیای سوریه، به ویژه مناطق مرزی سوریه با سرزمین‌های اشغالی، و معضلات و مشکلات امنیتی خودشون از این طریق حل کنن.
اما تجاوزات و حملات به خاک سوریه در حالی انجام می شود که معارضان مسلح حاکم بر سوریه سکوت اختیار کرده و تاکنون موضعی در برابر حملات گسترده رژیم صهیونیستی اتخاذ نکرده است. خب شنونده های گرامی و هرجمند، تشکر از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.